سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و ما رو از انتقادهای خودتون، پیشنهادهای خودتون بهره‌مند بفرمایید و در جریان قرار بدید. اما رسیدیم به ساعت 13:30 و نوبت رسید که به پخش برنامه پایانی خودمون رو تقدیم حضور شما خوبان بکنیم. بشنوید گفتگوی اجتماعی امروزمون رو.
گفتگوی اجتماعی.
ارکان، اجزا و مؤلفه های نظام مدیریت بحران کشور چیست؟ نظام مدیریت بحران در کلان شهرها چگونه است؟ راهکارهای بهینه‌سازی نظام مدیریت بحران کشور کدامند؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. با گفتگوی اجتماعی دیگری در خدمتتون هستیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم با موضوع مدیریت بحران. در استودیو جناب دکتر محسن نادی، مشاور محترم رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، و جناب آقای صمیم مرادی روزبهانی، مسئول دبیرخونه ستاد مدیریت بحران شهر تهران در خدمتشون هستیم. مهمانان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول برنامه خدمتشون خواهیم بود. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30010-35، همچنین شماره 021-2265-2385 در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید، نظر بدید، پیشنهاد بدید و انتقاد کنید، و اگر سوالی، مطلبی، چیزی دارید از کارشناسان برنامه باید پرسیده بشه با ما در میون بذارید که انشالله با کارشناسان محترم برنامه مطرح بکنید. خب من ابتدای برنامه خواهش میکنم از جناب دکتر محسن نادی بر اساس سوالاتی که مطرح کردیم ارکان، اجزا و مؤلفه های نظام مدیریت بحران کشور رو یه توضیح مقدماتی برای شنوندگان عزیز بفرمایند تا بیشتر وارد بحث بشیم.
با سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از اینکه این بحث در این برنامه در واقع مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته تشکر میکنم. بحث زیر ساختی و مهمی است. برابر قانون مدیریت بحران کشور که در مرداد ماه سال 1398 به تصویب رسیده،
ما قبلا داشتیم آقای دکتر، درست؟
بله، قبلا 98 اصلاح ما قانون شد. قبلی اون مال سال 1378 هست.
78
بله. بله، که به موجب اون سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد. در واقع اولین قانونی بود و
تقریبا 20 سال بم سال 1382 سازمان مدیریت بحران داشتیم.
نه، اون موقع نداشتیم.
خب پس 78 شما 88 باشه شاید احتمالاً.
1187
اون قانون تصویب شد.
قانون مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس رسید، چون در زلزله سال 1982 ما موقع ستاد حوادث غیر مترقبه کشور داشتیم،
در معاونت عمرانی وزارت کشور
بله. تشکیل میشد و رویکردش هم اینگونه بود که در واقع حوادث که رخ میداد این ستاد فعال میشد، به مدیریت رو به عهده میگرفت. و منتها یکی از محاسن در بعد از زلزله بم این بود که متوجه شدیم که لازمش این است که ما از قبل تمهیداتی بچینیم. به این خاطر اونجا تصویب شد که حتما ما سازمان مدیریت بحران، چند سالی به هر حال این تشکیل قانون طول کشید تا اینکه در سال 1987 قانون شکل گرفت، اجرا شد.
من که تو ذهنم آقای دکتر ظاهرا سال 1382 زلزله بم که اتفاق افتاد، یه سری ناهماهنگی‌های اتفاق افتاد تو زلزله بم، ظاهرا تو بازدیدی که مقام معظم رهبری داشتن اونجا یه دستوری فرموده بودن که یه کار ساماندهی صورت بگیره رو بحث مدیریت بحران، از این بی‌نظمی خارج بشه.
بله.
که طول کشید متاسفانه از سال 82 تا 87.
بله.
4-5 سال طول کشید که این قانون
لایحه تشکیل نوشته بشه. بله. بعد به مجلس بره، مجلس
و بعد تو یک بازه زمانی تقریبا 10 ساله باز نیاز به اصلاح داشت این سال این قانون مدیریت بحران.
بله.
که 98 اصلاح شد.
بله. چون اون مدت قانون قبلی در واقع قانون سال 87 برای یه دوره 5 ساله آزمایشی به تصویب رسید، به صورت آزمایشی بود. دو سال هم تمدید شد.
بله.
ولی عملا دیگه از سال 95 در واقع لازم بود که لایحه بشه، که لایحه رو دولت داد در مجلس بحث ها و غیره. نکته ای که به درستی اشاره کردی شاید یکی از منظرهای ورود بشه، ببینید یکی از مشکلات عمده که در همون مدیریت حادثه بم بهش اشاره شد این بود که احساس شد مدیریت یک پارچه و هماهنگی در کشور در برخورد با حوادث وجود نداره.
بله.
و ستاد مدیریت حوادثی که در وزارت کشور داشت به این خاطر نمیتونست این هماهنگی و یک پارچگی لازم رو در فرایند مدیریت بحران ایجاد کنه.
ما
این خاطر
قبل از 87 اون چیزی که تو ذهنمه، ما معاون وزیر داشتیم، معاون امور عمرانی وزیر داشتیم.
بله.
ذیل معاونت امور عمرانی یه اداره کلی تقریبا به این مسائل میپرداخت.
ستاد بود دیگه. بله.
ستاد داره. به این حوزه میپرداخت.
غیر متعلق
در استانداری ها هم همین حالت، یعنی استاندار بود، معاون بود، ذیل اون این حوادث غیر مترقبه مدیریت. و طبیعی بود که وقتی پایین‌تر از معاون استاندار باشه در استان و در سطح کشورم پایین‌تر از معاون وزیر باشه، امکان هماهنگی دستگاه و اینها رو نداره.
بله.
که این اتفاق افتاد و سازمان ایجاد شد که همدراز، یعنی معاون وزیر میشه و
بله. یعنی رئیس سازمان. یعنی ارتقایی صورت گرفت کاملا از نظر ساختاری و وظایفی مشخص شد برای سازمان. منتها در ارزیابی همون قانون و زیر مجموعش برای هماهنگی، آیین‌نامه‌ای که تهیه شد 14 تا کارگروه هم در قانون قدیم تصویب شد که در واقع کارگروه ها هر کدوم نقش هماهنگی رو در یه حوزه مشخصی داشته باشن، مثلا در امور سیل، در امور زلزله، در امور غیره متفاوت و تو موضوعات مختلف.
بله.
که ارزیابی نهایی، یعنی بعد از چون اجرای آزمایشی تموم شد، بعد 5 سالی ارزیابی اولیه صورت گرفت، مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع این کار رو انجام داد. نقاط ضعف بارزی در شیوه های اجرا، فرایند مدیریت و خود قانون شناسایی شد.
بله.
به این خاطر اصلاحات انجام شد، در نهایت منجر به این شد که بعد از اون بررسی‌های مختلف و اصلاحات و غیره، قانون در سال 1998 به شکل جدید که تقریبا ارزیابی کارشناسا اکثرین است، قانون رو به جلو هست، یعنی
اصلاحات
نسبت
خوبی
به بله نسبت به ایدئال ممکنه بازم هر قانون و هر نوشته و سندی
قطعاً
ممکنه مشکلات و تبعاتی داشته باشه، ولی نسبت به گذشته واقعا معایبش یه مقدار برطرف شد، اشکالات که الان همونجور که فرمودیم به موجب این قانون من میخواستم ارکان رو عرض کنم که این در این قانون سال 1998 مرداد 1998 اینجا اشاره داره که این قانون
دکتر اگر اجازه بفرمایید ما خدمت جامعه روزبهانی باشیم یه مقداری بیان بگیم که حالا این ساختار کلی رو فرمودین در حوزه مدیریت بحران کشور.
بله.
ما بیان بگیم در کلان شهرها چه اتفاقی میفته.
بله.
جامعه روزبهانی توضیح بفرمایید که مثلا ما در کلان شهرها به چه شکلی انجام میشه، مشخصا در شهرداری تهران که جناب عالی تشریف دارین این ساختار به چه شکلی مدیریت میشه، یعنی رابطه شما با استانداری تهران و اداره کل مدیریت بحران استانداری به چه شکلیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهندس نادی و شنوندگان عزیز. عرض شود خدمت شما که همونطور که فرمودن آقای مهندس، ببینید در تهران در کشور خب به هر حال از آغاز قرن در واقع 13 این اتفاق افتاده و موضوع مدیریت بحران به نحوی در دل سازمان ها یا به شکل مدون از سال حدود 35-36 در واقع تدوین شده در کشور و در تهران خوشبختانه پیشروتر از همه جای کشور به نظر میرسه که سازمان یافتن موضوع مدیریت بحران، نه حوادث، موضوع مدیریت بحران در تهران پیشروتر از همه کشور در اواخر دهه 70 در واقع شکل گرفته. در سال 77-78 اگر اشتباه نکنم و حتی چند سال قبل از اون موضوع در کمیته کاهش اثرات بلای طبیعی با این عنوان نامیده میشد
در شهرداری تهران.
نه در کشور.
در کشور. خب
بله. اونجا هم در واقع همین ساختار کمیته که آقای منصور اشاره کردن به نحوی وجود داشته، 9 تا کمیته داشت اگر اشتباه نکنم. در اونجا این موضوع در تهران طرح میشه برای بار اول، یک نهادی مسئولیت مدیریت بحران رو به طور کل با دیدگاهی که همه ی حوادث رو و همه ی موضوعات و مخاطرات رو پوشش بده مد نظر قرار میگیره
در دهه 70.
بله و خب موضوع ابلاغ میشه به شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان و
از چه ناحیه ابلاغ میشه؟
از همون کمیته‌ای که عرض کردم، کمیته کاهش اثرات بلای طبیعی.
اون کمیته در نهاد ریاست جمهوری بوده
در وزارت کشور.
در وزارت کشور،
چون بعد از انقلاب مستحضرید که به هر حال بین نخست وزیری وزارت کشور و حالا قبل از انقلاب هم همین بوده، یعنی در تاریخچه که نگاه میکنید مرتب بین نهادهای بالا دستی جابجایی انجام شده، نهایتا در وزارت کشور رسوب کرد این سیستم و در سالهای 70 و همونطور که عرض کردم دهه 70 به شهرداری تهران این مأموریت واگذار میشه، معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران. در تهران خب همون سالها دبیرخانه‌ای برای تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران ایجاد میشه.
بله.
که در هشتمین جلسه همین کمیته کاهش در واقع میاد و پیشنویس و کلیات طرح جامع مدیریت بحران اجرا میکنه و ارائه میده. اونجا با کلیات موافقت میشه. حالا من به صورت خلاصه عرض کنم که وقت دوستان رو نگیرم، نهایتا در سالیان بعد مرکزی برای این موضوع ایجاد میشه و در سال 83 سازمان مدیریت بحران شهر تهران که با عنوان
83 یعنی دقیقاً بعد از زلزله بهمن.
بله، با به هر حال خب مستحضرید هر حادثه بزرگی که در کشور به خصوص زلزله اتفاق میفته
یا
آثاری داره، حالا منفی
ساختاری اداری
یا آثاری مثبت داره که حالا به هر حال میشه به اینها به عنوان یه توفیق نگاه کرد. یه توفیقی در تهران به وجود میاد که این تبدیل میشه به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از سال 83.
و خب یاد جمله معروف شهید سلیمانی افتادم که میگه که
در
بحران ها فرصتی است که در حشرات عادی پیدا نمیشه و واقعا هم حالا این بحرانی که اتفاق افتاد، خب درسته آسیب های زیادی دیدیم و مشکلات زیادی دیدیم، ولی از دل این بحران 82 زلزله 82 خب قوانین خوبی نوشته شد. من نمیدونستم این 83 اتفاق افتاده در شهرداری تهران، نشون میده که اولین سازمانی که خیلی سریع واکنش نشون داده شهرداری تهران بوده و این مرکز رو ایجاد کرد.
البته همونطور که عرض کردم آثار زلزله رودبار بعد از چند سال در واقع در ستاد حوادث به نوعی تبدیل میشه به این تفکر و این ایده که در تهران طرح جامعه نوشته بشه و این منتج میشه نهایتاً به تشکیل سازمان. اما اگر برگردیم به سوال حضرت عالی که ساختار مدیریت بحران شهر تهران چگونه است، خب همونطور که مستحضرید در ماده 10 قانون فعلی ذکر شده که ستاد مدیریت بحران شهر تهران به طور خاص، نه کلان شهر، فقط شهر تهران رو عنوان میکنه که ریاستش با وزیر محترم کشور هست و
طبق قانون جدید این اتفاق افتاده. وزیر کشور میشه رئیس سازمان،
رئیس ستاد
مدیریت بحران
شهر. اول اون قانون قبلی رو بگیم،
تو
قانون سال 87 در واقع ابتدا ستاد مدیریت بحران شهر تهران رو به شهردار تهران واگذار
کرد،
یعنی بند دال ماده 9 قانون قدیم بود که
حالا ماده 10
گفتن آره این شهردار تهران در واقع رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهرانه. این استارت از اونجا زده شد در واقع.
بله.
منتها در قانون جدید این ارتقا پیدا کرد فرمودن به وزیر کشور.
این جلسه ای که اخیراً برگزار شده بود با حضور وزیر کشور به خاطر
به همین دلیله. بله دیگه ستاد. الان دیگه ایشون رئیس ستاد. حالا من ستاد و اینا رو مراتبش تو بعدن دوره بعد عرض میکنم
خدمت. متشکرم. خب جناب روزبهانی در خدمتتون هستیم. روی این ارکان مدیریت شهری تهران، مدیریت بحران شهری تهران رو یه توضیح بفرمایید.
عرض شود که حالا با توجه به این که ریاست با وزیر کشور در ستاد مدت بحران شهر تهران با وزیر کشور است. خب به هر حال مستحضرید مشغله مقامات عالی و مقامات ارشد در کشور انقدر زیاد هست که شاید بشه گفت در دوران گذشته، سالیان گذشته، تشکیل این ستادها در سطح ملی هم با مشکل مواجه بود طبیعتا. بله. ولی خب از زمانی که به هر حال این دولت 13 عملا مستقر شده، ما میبینیم که همونطور که اشاره فرمودید 2 جلسه حداقل با حضور وزیر محترم کشور در تهران
برگزار شده،
برای این موضوع تشکیل شده و این خب جای تقدیر داره از دید یک کارشناس.
مسئولیت جناب عالی دبیرخونه این ستاد،
بله بله، همین ستاد مدت بحران کلان شهر تهران در واقع به این شکل که عرض کردم 2 جلسه تا به حال با حضور وزیر و 1 جلسه با حضور شهردار تهران تشکیل شده.
بله.
وزیر محترم در جلسه‌ای که اولین جلسه‌ای که در واقع در این با این عنوان تشکیل شد در تاریخ 3/9/1400 تفویض کردن اختیارات خودشون رو در حوزه شهر تهران به شهردار تهران. یعنی در واقع همون چیزی که آقای مهندس اشاره کردن در قانون قبلی بند دال ماده 9
تفویض شد به شهردار. ولی اونجا قابل برگشته دیگه.
بله بله.
یعنی اگر خدای نکرده اتفاقی بله، در تهران بیفته و نیاز باشه که وزارت کشور
بله، بله،
رأساً ورود بکنه، بله، میتونه این تفویض رو برداره و خودش کار انجام بده.
مسئولیت با خودشونه. بله. قانونن. مسئولیت همچنان چون
آره
به موجب قانون مسئولیت این ستاد با وزیر کشوره.
درست.
ایشون تقریبا مثلا نقش جانشین رو دارن به عنوان کسی که در غیاب در واقع وزیر کشور اداره میکنه و اختیارات تفویض شده دارن، اما همچنان از نظر قانونی مسئولیت با
مسئولیت
وزیر کشور.
بله.
و خب در هم جلسه که عرض کردم این اتفاق افتاد، مسببات متعددی در جلسات این ستاد در واقع اخذ میشه، احصا میشه توسط دستگاه‌ها. ارکانش هم که همونطور که حالا احتمالا مستحضر باشید، استاندار، فرماندار طبق قانون اینها هستند. دبیر این سیستم که الان در واقع میشه رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان دبیر تعیین شد در همون جلسه اول که آیین نامش هم در واقع آیین نامه این تفویض و این جانشینی هم تدوین شد و رؤسای کارگروه های تخصصی که این رو من اجازه میخوام یه توضیحی بدم. آقای مهندس فرمودن درستی که در ساختار قبلی کارگروه در آیین نامه اجرایی قانون درج شده بود در سطح کشور که خب به هر دلیلی در سطح کشور با موفقیت روبرو نشد.
بله.
حالا میتونه عدم پیگیری باشه، عدم رسوب این قانون در تن و بدن افرادی باشه که میخواستن اجراش کنن، چون قاعدتاً باید این قانونها و هر چیزی که نوشته میشه به عنوان یک حالا موضوعی که لازم الاجراست باید در افراد به نظر من نفوذ کنه. و
منظور اینه که کارگروه ها به وظیفشون عمل نمی کردن،
یا اینکه پیگیری درستی نمی شد. در سطح استان ها در سطح
جلسات برگزار نمی شد،
مثلا جلسات خب برگزار نمی شد.
تو قانون الان براش چی دیدن؟
در قانون کشور این موضوع به صورت دستگاهی تعریف شده، جدید قانون جدید. بله. یعنی دستگاه ها به صورت مصرح و مشخص موظف شدن که اقدامی رو انجام بدن. البته خب اونجا هم در قانون جدیدم الان ذکر شده که مثلا با کمک و همکاری دستگاه فلان و فلان و فلان.
آره.
که خب تقریبا همون کارگروه رو معنی میده، ولی
مدیریت مشخص کرد.
بله. به اون دستگاه واگذار شده. ما این اجازه رو از وزارت محترم کشور و متولیان امر در این حوزه گرفتیم که در جلسه اول
بله
که در تهران ساختار کارگروهی رو ادامه بدیم، یعنی
بله
احیا و ابقا کنیم، چون قبلا ما ساختار کارگروهیمون با موفقیت روبرو بود. واقعیتش ما تعداد جلسات خیلی مناسبی داشتیم و من فکر میکنم بیش از 90 جلسه آقای مهندس حالا باز بیشتر در جریان جلسات هستن، بیش از 90 جلسه کارگروه ها رو داشتیم. شرح وظایف اینها تهیه شده بود، مصوب شده بود و خب حالا به مراحل اجرایی جدید.
این کارگروه هاتون ادارات کل استان تهران هستن دیگه؟
دقیقا همینطوره.
بله.
حتی ما در ساختاری که میخواستم عرض بکنم از سال 83 در تهران ملاک عمل ما قرار گرفت در مدیریت بحران، برخی از نهادهای ملی عضویت داشتن در ستاد مدیریت بحران شهر تهران. مثلا معاونین وزیر در سطح معاون وزیر مسئولیت اون کار رو، اون فانکشن رو داشتن در سطح شهر تهران. مثلا در بهداشت ما اون موقع قائم مقام وزیر بهداشت مسئولیت کار رو داشت
برای شهر
تهران. بله بله، در شهر تهران. در مثلا شریان‌های حیاتی معاون بهره برداری وزیر نیرو مسئولیت داشت که حالا خب به هر حال به لحاظ همون مشغله‌ای که عرض کردم تفویض کرده بود به
استان تهران،
استان تهران، آبفای استان. بله. تهران. و موارد این چنینی. یعنی خب به هر حال تهران واسطه اون خاصیتش و اون ویژگیش باید طبیعتاً از این الگو به نحوی بهره برداری کنه که مقامات ارشد مسئولیت داشته باشن، کما اینکه الان هم در واقع ما در شهر تهران همچنان سعی میکنیم، چون زعامت و ریاست همچنان با وزارت محترم کشور هست، سعی میکنیم تا جایی که ممکن هست در واقع از مقامات بالادستی بهره ببریم، چون میدونید به هر حال هر تصمیمی در شهر تهران بخواد گرفته بشه پایتخت جمهوری اسلامی است و باید طبیعتاً اتفاقات کلانتری بیفته به نسبت شهرها و کلان شهرهای حتی دیگر. به هر حال در عضویت ستاد رؤسای کارگروهای تخصصی 15 گانه ما هستند، نمایندگان نیروهای مسلح هستند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند بعضن، و برنامه بودجه و حالا اداره کل رفاه، هواشناسی، بهزیستی و دستگاه‌های اینچنینی که به هر حال حالا حتی اگر رئیس کارگروه هم نیستن یا عضویت کارگروه هم ندارن به صورت منفرد در ستاد شهر تهران دعوت میشن.
تشکر میکنم. جناب دکتر نادی در خدمت جناب عالی هستم. ادامه صحبت‌های شما تو بحث نظام مدیریت
به موجب ماده 5 قانون جدید مصوبه 98 میگه ارکان این قانون مدیریت بحران عبارتند از مثلا 3 رکن، که رکن 1 شورای عالی،
بله،
رکن دوم سازمان مدیریت بحران،
بله،
و رکن سوم ستادها. در مجموع حالا ستاداشو عرض میکنم، بله، خودش 3 جزء داره.
ستاد غیر از کارگروه هاست؟
بله بله بله. دیگه در توضیح دارن دوستان در دوره جدید در واقع کارگروه ها از فرایند مدیریت بحران تقریبا حذف شدن،
بله،
همون با این استثنا که فقط در تهران، چون ارزیابی تقریبا این بود که اینا فعال مثلا شاید به اون وظیفه و هدفی که گذاشته شده بود نرسیدن.
بله.
شورای عالی در واقع رکن سیاست‌گذار کلان در حوزه مدیریت بحرانه. به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشه.
بله.
حضور 7 تن از وزرا و وزیر کشور نایب رئیس شورا هستند و دبیر این جلسه هم در واقع رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
است. معاون
تصمیمات کلان در این شورا عنوان شورای عالی مدیریت بحران کشور گرفته میشه.
در دولت 13 این شورای عالی برگزار شده یا خیر؟
بله
برگزار شد.
شورای عالی سال گذشته به ریاست رئیس جمهور در آذر ماه بود اگر اشتباه نکنم، در این فصل پاییز تشکیل شد.
بله. در قانون مصوبه‌ای داریم، در قانون بندی داریم که مثلا هر چند وقت یه بار باید برگزار بشه این شورای عالی؟
بله، جلسات قاعدتا طبق قانون باید هر 3 ماه یک بار
برگزار بشه.
اگر هم شرط اضطراری پیش بیاد که مثلا حادثه بزرگی که نیازمنده مثلا تصمیمات خاص باشه، باز
میتونه حالا مثلا اگر رئیس جمهور سرشون شلوغ باشه نتونه رئیس قوه مجریه بیاد وارد بشه، شورای عالی به ریاست نایب رئیس برگزار بشه.
بله.
ولی 3 ماه یه بار برگزار بشه.
باید برگزار
یکی
بشه.
یکی از اشکالاتی که به نظر میرسه، حالا جناب عالی و جوای روزبهانی ما غیر کمک بکنید، یکی از اشکالاتی که وجود داره همینه. رؤسای جمهور ما و رؤسای قوه مجریه ما در گذشته هم اینجوری بوده، معاون اول، وزرا، به جای اینکه وقتشون رو در این شوراهای عالی بگذرونن، این هماهنگی ها رو انجام بدن، این انسجام بین دستگاه ها رو ایجاد بکنن، میرن سراغ کارهای اجرایی، در صورتی که این نقش سیاست گذاری هماهنگ کننده یه مقدار شاید برجسته تر و پررنگ تر باشه. میگه الان قانون 3 ماه یک بار باید برگزار بشه، ولی الان شما میفرمایید تقریبا یک ساله که برگزار
در تدارک هستن که جلسه دوم شورا رو برگزار کنن. اقدامات استتادی رو دیدم که دستورات جلسه رو در واقع چون میخوان از بخش‌های مختلف، سازمان در حال جمع‌آوری است و الان اگه برگزار بشه در واقع با یه فاصله زمانی یک ساله است.
بله،
این قطعاً کاملا درسته که باید
خب. بعد از شورای عالی پس میان
بعد از شورای عالی
هفتا وزیر کیان؟ هفتا وزیر
از بزرگتون که هم وزیر کشور به عنوان نایب رئیس شورا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بله، وزیر راه و شهرسازی،
بله،
وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اطلاعات.
این هفتا وزیر
و غیر از اینها باز مزید که مثلا هفتا سازمان هم مثلا ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان برنامه بودجه، سازمان صدا و سیما، خود سازمان مدیریت و هلال احمر، اینها هم به صورت و دو نماینده از مجلس به عنوان عضو ناظر،
بله،
یک نماینده رو و دو نفر متخصص، اینا شورای عالی مدیریت بحران رو به عنوان یه رکن عالی سیاستگزار تشکیل میدن.
بله بله.
رکن بعدی خود سازمانه که عرض کردم اهمیت خاصی داره، چون سازمان در واقع نقش هماهنگ کننده همه دستگاه‌های اجرایی رو به عهده داره.
بله.
در اون مقدمه بحثم یه فرمودید جناب علی و یاد زلزله بم رو در واقع مطرح کردید و یکی از دستاوردها همین بود که کشور در حوادث نیاز به یک مدیریت و فرماندهی یک پارچه داره، یعنی حتی بالاتر از مدیریت.
بله.
کارشناسا معتقدن باید فرماندهی یک پارچه داشته باشه.
بله.
طوری که اوامرش و دستوراتش قطعا اجرا بشه.
بله.
یعنی نه اینکه حرفی باشه مثلا بررسی بشه فلان، نه تصمیم گیری شورایی باشه، اینا نه، حادثه بزرگی رخ میده قطعا باید به صورت فرماندهی یک بار. یکی از ویژگی هاست فکر میکنم در سیاست های کلان حوزه پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانه طبیعی، یکی از بندها همین بود که در کشور مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور،
بله بله،
برای آمادگی دائمی مؤثر و فرماندهی در دوره بحران.
بله بله.
این تو سیاست کلان است که مجمع در واقع خب پیشنهاد داد.
آقای دکتر سطح دو، سطح سه که فرمودین ستاد منظور چیه؟
سر ستاد، ببین ستاد اون خودش سه جز داره. قانون اومده گفته ستادها، ستادهای فرماندهی، همین نکته.
بله.
پیشگیری، فرماندهی و پاسخ مؤثر به حوادث هستن در واقع این ستاد.
یعنی اون
در سه سطح هم تشکیل میشه.
یعنی اون سه معاونتی که هست، یکی در زمان عادی که برای بحث‌های پیشبینی و پیشگیری کار بکنه،
بله،
یکی در زمان بحران که برای مقابله باید کار بکنه، این بله، دو تا ستاد،
بله،
یه ستاد هم برای بازسازی و بازتوانی.
بله. البته اینا رو اینا این میشه به اصطلاح اون اجزا یا فرایند مدیریت بحرانه. ببین فرایند مدیریت بحران ما معتقدیم در قانون هم هست البته تقریبا که بحران 4 مرحله داره خود مدیریت.
بله.
میگه مرحله یکش مثلا پیشگیریه.
بله.
مرحله دو آمادگی.
بله.
ایجاد آمادگی لازم. سه مرحله واکنش و پاسخه.
پاسخه.
که اگه حادثه رخ داد پاسخ نمیشه. و مرحله 4 مرحله بازسازی و بازتوانیه. اما
بله،
این ستادها شامل این اجزا نیستن، یعنی شامل این مراحل نیستن. ستادها ستادهای فرماندهیه، در زمان حادثه شکل میگیرن یا در زمان عادی هم برای پیشگیری.
آره.
به همین خاطر اسماشون گوشتن مثلا ستاد پیشگیری، فرماندهی و هماهنگی در واقع مدیریت بحران تو ست سطح اجرایی تو کشور.
بله.
یه سطح ملیه اگر از بالا شروع کنیم.
بله.
چون تفاهم قانون از پایین شروع کرده، میگه سطح. بله. یک سطح شهرستانه.
بله.
که رئیسش
فرماندار میشه،
فرماندار شهرستانه.
بله.
اجزاش هم در واقع ادارات شهرستان هستن و همون متناظره. سطح دو سطح استانه،
استانداران.
یه حادثه‌ای در سطح استان رخ میده، چند تا شهرستان، رئیس ستاد استانداره و مدیر بحران دبیره، اجزا مدیران کل هستن، سازمان‌ها و نهادهای استانی. سطح سه سطح ملیه که حوادثی که به صورت ملی رخ میده، رئیس ستاد وزیر کشوره.
بله.
و دبیرش در واقع رئیس سازمان مدیریت بحرانه. اینا تصمیمات اجرایی، تصمیمات اختزایی و فرماندهی رو در واقع به عهده میگیرن. تقریبا این نظام در همه کشور هست، یعنی در همه جا استاندار، در همه استانها، غیر از تو همین تبصره ماده 10 یه استثنایی تو تبصره 1 میاره، میگه غیر از کلان شهر تهران.
تهران.
در کلان شهر تهران وزیر کشور رئیس ستاد بحران شهر تهران.
تشکر میکنم از جناب دکتر محسن نادی، مشاور محترم رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما هستن عرض میکنم که ما در گفتگوی اجتماعی امروز در خدمت عزیزانمون از سازمان مدیریت بحران هستیم و موضوعات مختلف در حوزه مدیریت بحران رو داریم بحث میکنیم. جناب دکتر نادی و جناب آقای صمیم مرادی روزبهانی از مدیریت بحران شهر تهران خدمتشون هستیم. اگر بخشی از این گفتگو رو از دست دادید و از حالا شنونده ما هستید، انشالله بعد از گفتگو در اپلیکیشن ایران صدا میتونید بخش آرشیو زمانی کل این گفتگو رو بشنوید و همچنین سایر گفتگوهای اجتماعی رو. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. 301035 در خدمت شما هستیم. نقطه نظراتتون رو پیامک بفرمایید. همچنین شماره 021-2265-2385 در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هست.